رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 9 دکبر منظر انگیز نوروز شو خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. گروه 24 سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در یک اظهارات از استرداد بلال قربانعلیف عضو بازداشت شده این گروه به دوشنبه خبر داده است. قربانعلیف ماه اکتبر امسال برای نقض قاعده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. نمایندگان گروه 24 روز 8 دکبر در اظهارات گفتند مرکز اخراج وزارت مهاجرت آلمان در شهری هوف روز 24 نوامبر بلال قربانعلیف را به تاجیکستان استرداد کرده است. قرار استرداد او هم در همین روز صادر شده و 27 نوامبر به دست وکیل دفاعش رسیده است. بنابر اطلاع این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان، وکیل دفاعی قربانعلیف استرداد او را غیر قانونی میداند و تصمیم دارد علیه این قرار و برای برگردانیدن او به دادگاه بالایی شکایت برد. مقامات تاجیکستان رسما قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که وی در کجا و در چه شرایطی نگهداری می شود. بلال قربانعلیف عضو گروه 24 پس از جنگ روسیه با اوکراین از کیف به آلمان رفته بود و مقامی پناهندگی نداشت. به گفته این نمایندگان گروه در تاجیکستان ممنوع و در تظاهرات مخالفان در برلین هنگام سفر پرزیدنت امامعلی رحمان شرکت کرده بود. مخالفان از آن بیم دارند که در تاجیکستان او را شکنجه و اذیت مقامات و حبس طولانی انتظار است. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. مقامات ترکیه مادر و پسری بازداشت شده تاجیک را رها کردند. زنی 44 ساله با پسری 19 ساله اش 2 ماه قبل با درخواست تاجیکستان دستگیر شده، مسئله استرداد آنها به وطن در میان بود. اما با گفته یکی از نزدیکان این خانواده دلیل های جانب تاجیکستان تصدیق نشد و مقامات ترکیه فعلا از استرداد آنها به دوشنبه خودداری کردند. ابراهیم دانیارزاده پسری فاطمه غیاسوفا روز 8 دکبر به رادیوی آزادی گفت مادر و برادرش روز جمعه بر اساس قرار دادگاهی خواجه‌عالی ترکیه آزاد شدند. فاطمه غیاسوفا و پسرش محمدالله دانیارزاده روز 17 اکتبر در ترکیه بازداشت شده تا این 2 ماه بررسی قضیه آنها ادامه داشت. این مادر و پسر را در تاجیکستان به اتهام شرکت در جنگ سوریه جستجو میکنند. تاجیکستان در درخواستش به جانب ترکیه گفته است که گویا اهل این خانواده سال 2016 به سوریه رفته بودند. ابراهیم دانیارزاده گفت هیچ کدام از اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پایگردی پلیس بین المللی اینترپول قرار دادند. مقامات تاجیکستان هنوز رسما بازداشت 2 عضو یک خانواده در ترکیه را شرح ندادند. امریکا قطعنامه سازمان ملل متحد را درباره آتش بس فوری در نوار غزه وتو کرد. در آوازدهی برای قبول پیشنویس قطعنامه از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل 13 کشور از جمله روسیه به طرفداری از این سند آواز داده بریتانیا خودداری کرد. پیشنویس قطعنامه که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را میکند از جانب امارات متحده عربی تهیه و پیشنهاد شده است. روبرت وود فرستاده ویژه امریکا برای سازمان ملل این قطعنامه را نامتناسب و از واقعیت دور خوانده گفت قطعنامه تأثیری مثبت نخواهد داشت. به تاکید وود هم‌مؤلفان سند ضد وارد کردن محکومیت حمله گروه حماس به اسرائیل و همدردی به قربانیان این حادثه شدند. نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل ریاد منصور امریکا را به استفاده از معیارهای دوگانه عیبدار نموده اظهار داشت که وتوی امریکا به نظامیان برای صادر کردن جنایت های نوی جنگی امکانی بیشتر میدهد. به اطلاع وزارت تندرستی نوار غزه که زیر حمایت حماس است در این جنگ بیش از 17,000 فلسطینی کشته شدند. از این پیش آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه برای برقراری آتش بس فوری در غزه مدعی 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل را فعال کرد. این عمل کردی او خشم اسرائیل را برانگیخت. در شهر خیمکی ولایت مسکو جای خواب مهاجران سوخت. کاربران رادیوی آزادی از جای حادثه گفتند گپ درباره 4 واگن می‌رود. سوختار روز 7 دکبر در میدان ساختمانی وابسته به شرکت سمالیوت سر زده است. کسی آسیب ندیده است ولی لباس و اشیای روزگاری مهاجران به کمی آتش رفت. خبر داد یکی از کاربران. سبب سوختار به هم رسیدن سیمی برق گفتند. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. بسیاری از آنها در جایهای بسر میبرند که بی خطر نیستند. اکثرا مقامات روسیه خود مهاجران را گناهکار میدانند. مهاجران از فراهم نبودن شرایط درست کار و زندگی شکایت میکنند.
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان
بر سری تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهری بوستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سری تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرزی نشده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر می گیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبیگ تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی با توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان با تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه علا در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکورا ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلا می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبیگ تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در واتکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخشهای از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سه عضوی یک اویلا از جمله یک تیفلی 3 ساله در شهر دوشنبه بر اثر زهرالودشوی از دودی انگیش جان باختند. فاجعه شب 8 دکبر در محله خوجنبیای پایان پایتخت رخ داده است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش می‌دهم. جسد زن ساکن این محله را با دو دخترش زور امروز به خاک سپردند. زن 42 سال داشته، دخترانش یکی 18 و دیگری 3 ساله بودند. از آنها نام برده نشده است. اسلام رئیسی این محله در صحبت به رجای آزادی مرگ 3 نفر از یک آیله را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت مادر و دختران هنگامی خواب بر اثر زهرالودشوی از دودی انگیشت جان دادند. خبرنگاری رادیو آزادی روزی 9 دکبر به محلی حادثه رفت. نزدیکان افراد جانباخته از صحبت خودداری کرده مانع نواربرداری شدند. اما یکی از افراد آشنا با این خانواده به رادیو آزادی گفت پدری آیله در مهاجرت بوده، یک دختری دیگری آنها آیله دار و در خانه شوهر بوده است. در عکسی که وی به رادیو آزادی فرستاد دیده می شود که جسد ورمیده مادر و دو دختری او روی فرش خانه خواب است. هر سال با فرو رسیدن هوای سرد، ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با هیزم و انگشت گرم می کنند. در بعضی موارد رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری با این گونه فاجعه ها انجام می یابد. در اول سال روان هم در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان یک زن و شوهری جوان بر اثر دود انگشت در داخل حمام جان باختند. در حادثه دیگر در همین ولایت سال روان پدر و پسر 5 ساله اش زهرالود و هلاک شدند.
در دل هوس بود، هوس عشق تو بود، در دل هوس بود، هوس عشق تو بود، در دل هوس دیدن رخسار تو دارم، در دل هوس دیدن رخسار تو دارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم. خودم اینجا و یارم دشتی پایان، دلم پر غصه و هم چشم گیریان، خودم اینجا و یارم دشتی پایان، دلم پر غصه و هم چشم گیریان، بکی گویم غمی دل را ندانم، که دل تشنه نمانه در بیابان، در دل هوس بود، هوس عشق تو بود، در دل هوس بود، هوس عشق تو بود، هوس دیدن رخسار تو دارم، در دل هوس دیدن رخسار تو دارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم.
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام میدهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظر ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفن راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر میدهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه میکنند یا برای چند روز از کار محروم مینمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی می راند و با مسافران گوناگون روبرو می شود. می گوید نباید عیب را فقط در رانندگان جاست. این راننده می گوید
هست بعضی مقصد مسافرهای هست که می شینند پوچهشون در بالای ترپه در ماشین می مونند یا که اعتراض بیرون می مونند، یا که هست که می کشند اگر کلوک تاکشو مقصد یا خیلیش می بوره بالا با در هوای تازه می گا بگیرم. اما در کلوش سلام در اون مخلوم در همون کلوش سلام خول نیست که با کدام خول با حالت که اون من بوی سیگاری بوی عرق یا خیلیش میشنید خیلی میکنون در یک ماه یک بار سرشم شوکه یا نمون بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشنید مثلا دهنش بوی هفت خر میکنه که خیلی میکنی که اکا نپریاد نید با یا نمون گب میزنه که میگوی که تای وی قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات‌های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام‌های راننده را ثبت و او را گناهکار می‌کنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه می‌گوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام می‌کنند، با ما هم خب نمی‌کنم.
چی شد که شما را دشنام
روننده میشه که تاکسی هم سوار میشمیره نرخ زیاد میگن شو چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دقیقت میکنن ما هم عطوه دوده هم میتونیم رنگی بایو.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت به رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جنگ شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای.
راننده چی پای چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو نمی فورتا فروه با تاکسی شین روه.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسانی قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. به رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم مزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسان غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سخت‌تر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیای ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری میشوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک میدهند و مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیای ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند، ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعدادی آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزان روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما، دیدن شیر که یک حیوانی وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می‌دهد، ولی در این باغ می‌تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشا و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگهبین شیرها در این باغ به رادیو آزادی گفت
سیاحت به این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز می‌گیریم، در داخل قفس احتیاطی جای می‌دهیم، باید به کودکان دقت دهند، پنجره‌ها را نقپند، بایتار ما همه قاعده‌های بی‌خطری را می‌فهماند، وقتی آنها فهمیدند تلفن‌هایشان را برای نگاه داشتن می‌سپارند و با همین سیاحت آغاز می‌شود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه می‌کند. با خسته شوی مهمان‌ها و خواهش آنها ممکن است وقتی سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساساً از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روس‌ها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک‌های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین‌های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در آنتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوا 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی می‌کند. میگوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه محبوبه رهبر شده کار میکنم و اینجا مهمان ها از روسیه، مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان مهمان ها ما.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، 10 نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده، با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. زیبا طلوی من سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود بالا رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تن انگشت را از کانها 100 سومانی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالا رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
ما انگشت فونیغنو عینی 650 بود، اصول انا اصول 750 میخریم، میجمعیم 1200 میفروشیم، 1350 1200 میفروشیم.
یک تونش ها؟
تونش ها.
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی ربط داد. با گفته او خراجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته و نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شو عزیز ساکن محله گلستان نوایه شومنصور به رادیو آزادی گفت
حکم این کنه دوشون رو مگرم سیعلوش که بگیری برای نمیشه بگیری قرض میکنی چی کمونی مگرم بگیری برای که خونه در گوده که مایده وای چی خیلی خیلی بفهمی کن قیمت های قیمت های اول 15-20 سون با اون قیمت های سال با سال کمر قیمت های پیش ارزان بود مو مثل از یه همین دو تون سه تون هم خیلی میگیدیم نه خیلی باسه با زمیستون های زمیستون های سو کاتا باشو کم می رو اگر زمیستون سو دروز باشو سو بسو می رو
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است ولی آنها میگویند گرانی مانع جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا میدهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر میکند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد میشود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2 میلیون و 400 هزار تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300 هزار تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است.
آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عملکرد او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آنتونیو گوترش در صحیفه خود در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کلی این سازمان اجازت می دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کلی سازمان ملل متحد نوشت با توجه به خطری از کار افتادن سیستم های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه از شورای امنیت می خواهم یک آتش بس بشر دوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در واکنش به این اقدام آنتونیو گوترش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه می کند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقاً به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست‌ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان‌ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دستی حماس باشد. تنش‌های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه میافزاید ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه واردی عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16 هزار فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران و دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسری رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 زندان محکوم شد. پسری وزیری سابق برای زن و زنی فقط 7 را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفاروف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفاروف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری، همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوقند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر میشود. این رو همه میدونند و در تمام دنیا همین است و همین خیلی میماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه رو، چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کمبیزاد رو به یک چشم میبینند و یا یکسان مناسبت میکنند؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکم ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های من با منصبداران رخ می داده، جزاهایی که آنها می گیرند این را نشان می دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان می دادگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمون است. هرچند که در کنستیتوسیون افضلیت نکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمون همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگاری، نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنایتی، نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول آن در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی آن به همون حکومت داران، نزدیکی آن، نقش آن انسان یا خشتباری آن با پایدار کردن همین سیستمی حضیرت در تاجیکستان بوده.
تشکر. جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمی شوم، برای آن که مقصدی، اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته ساعت ها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیازها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پرزیدنت فلان امتیازها داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار صلح و وحدت ملی با امتیازهای مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمتهای مخصوص هست.
نه شما نادرست گفتی. یا شما قانون را نخونده اید یا اینکه خیلی میدونید وابسته به اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یگان جوابگاری کشیده نمی شود. همین آوردگی این برخلاف ماده 17 سرقانون جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سردار دولت، سردار سیستم چنین کار میکنند، البته که اون ادمایی که از او پایانتر هستند، همون شخصانی که آنها رو نگاه میدارند، آنها رو یوری میرسانند در همین سیستم بودن، موجود بودن، از بایگری های همین имтиёзҳои система истифода мебаранд, онҳо якдигарро ба гуфти русҳо парвешка мекунанд, дастгирӣ мекунанд. Бинед, агар хоҳед, ман мисол мебиёрам, сардори терминали яки гумрукии Душанбе, Шаҳбоз Раҷабзодаро, худи пешвои миллат дар назди ҳама, дар вақти ҳамон ҷаласаи бо кормандони гумруку, молияву андоз ошкор мекунад ҷинояташро, мегӯяд ки дар муддати чанд моҳ аз лейтенант ба намедонам полковник гузашту 16 маротиба ба хориҷа сафар карду сурати ҳисобҳои бонкӣ дар давлатҳои хориҷа дорад, ҳамаро баргардонда биёр, ту ҷавон ҳастӣ, вагарна 15 сол ту мешинӣ. Дар ин маврид бояд ки прокуратураи генералӣ парванда ё ки ақаллан санҷиш оғоз мекард, вале на санҷиш аст, на ягон гапу хабар ҳаст ки ояндаи ҳамин одам чӣ шуд, яъне ки ӯро пуштибонӣ карданд.
Ташаккур муҳтарам Сайфулло Сафаров. پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسری ریکتوری دانشگاه سلوانی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست. یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه. به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بودن میتوانند، حتی در قانون ها هم هست بعضی حالت هایی که اونها استثنایی باید باشند، مخصوصا نسبت پرزیدنت این یا اون کشور دادن امتیاز ها. این نمونه حالت های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست، مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و کذا. یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که آنها می دانند و می آموزند و در کتاب های آنها به طور نظروی اساسناک شدند، آنها می توانند که این یا آن ماده قانون را با پرمیچن می گن یا که علاوه هایش استفاده کنند، آن را دیگر خیلی شرخ دیند و غیر و کذا. یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگویید، استثنایی که بله، مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میزونابی بسیار
تیز و تیز همین کار. اون هم به مانند پسری که همین گل شیرعلی به آغوشی متهم می شود. می بخشید دفتر می برند از خاطر برادر بخشید. شما میگه استثناء باید استفاده برده شود. بله، در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت سبو کننده ممکن است که از همون نرمایی که قانونگذار معین کرده است، مثال میگیریم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده شد، судя метавонад аз он аз ин мурад камтар додяд. Ин дуруст аст, вале савол мебиёрад ки барои чӣ дар соли 2018 ёки 19 нисбати Диловар Гулов, боз писари ҳамин қаҳрамони барномаи мо, писаре ки чанд маротиба ҷангу ҷанҷолу хулиганӣ мекунад, моҳи июн ӯро боздошт мекунанд барои ки корманди убокро мезанад, нисбаташ парвандаи хулиганӣ оғоз мекунанд ба ҷое ки парванда оиди латукуби намояндаи ҳукумат оғоз кунам бо моддаи 238 ба фикрам, бо моддаи 328 нисбати ин бо моддаи 237 хулиганӣ парванда оғоз мекунанд. Дар он ҷо ҷазо аз 5 то 7 сол аст ва ба ӯ дар чунин ҳолати истисноӣ ё фарзандони ноболиғ доштааст як сол ҷазо метавонад маҳрум кардан аз озодӣ. Ин бениҳоятам истисноӣ шубҳанок мебошад. Барои чи аз 5 то 7 جزو هست، 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرف ها، یعنی پاسخ هایی که جمشید یارف دادن جناب سیفلو سفرف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا؟
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثناء است. استثناء در حالت های دیگر هم می شود.
مثلا استثناء با کی بود استفاده برده شده است؟ نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرمان باش، من گپ زدن در گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیفلو سفر.
ما باید یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل نگت من و نپر.
نه شما را بیرون را این من پنیش سال گردنه دکتر. من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتون اعتراف کردید که در
محترم سیفلو سفر و مرحمت.
ایستد که من زنابی ایستد من شاید یا من اول جواب ندادم.
بله بله مرحمت.
نمونده جواب زنابی.
مرحمت مرحمت.
گپ در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. اینا حالت سبک کننده میگویند یا حالتی وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرط یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو اعترام میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنن، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستن، آزادی سخن است و میتوانند که در حالت های نادرست استثناء کردن یگان چیز البته این مسئله رو به بحث کشند. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زن ها را همین گونه از سود جواب دادند، مسافد ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادند، لیکن در برای اونها هیچ کس گپ نمیزند. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد وقتی که منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر میکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا بعد برای استثناء نسبت زنان و مسافران شما سخن نمیرانید؟ گفتید شما درست گفتید. چرا ما سخن نمیرانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان با یک احاطه‌ای با یک چی میگن همین گفتی روزو گلخه ابرون رفتگی تماما زبیتنی رو بنشیدگی در درخواست جواب میچد، نه یک سوال با یگان استاتیسکر پیشنهاد نمیکند. این خیر نمیشود در مدت 6 ماه یک مرتبه در مدت یک ساعت با سوالای ژورنالیستان جواب چند. اگر اونها کوشاده میبودن استاتیسک کوشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن، مثلا نسبتشون جزای سبکتر دادن، لیکن ما درباره اون رو یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم، مکتوب بنویسیم، یکون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما استاتیستیک میگیریم؟ استاتیستیک حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنیم که آدمان به قبل آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیفالله سفاروف؟
گفت در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. باز هم در مثال بایدن من با شما گفتم که حتی پریزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر رو دیگر چیزا شد. یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی می توانند که این یا آن سپارش رو اجرا کنند، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نگ باشد. در این حالت ها این ما اینا را رد نمی کنیم. اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان، من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برمیگردم. در این جا این خیلی است که موادهایی که در سود می شود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایط اخبار نیامد چاپ می شوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت اونها وابسته است. می توانند جواب دهند و می توانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج زندگی می کند و ارگان های حفظ حقوق ما هم میتونن که با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستم و شاید شهروندی هم برآمدگی باشم، من نمیدانم این نشم در اونجا در پایان چی نوشتن، از نام کی نوشتن، برای چی نوشتن، یعنی چگونه اساسنامه کردن که این فکت ها برای چی لازم است.
تشکر. جمشید یارو شما حرفای دارید با سخنهای همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم، نه که همون فرمت برنامه را به نظر بیفته در باره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات های قدرتی، این بحث نمی کنیم با فکرم، این دوی بحث نیست،
این درست است. بله.
این برنامه نیست.
بله.
برمیگردیم با همین حالت های استثنایی و اونه که گفتن که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم. بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گیریم برای اداره کردن سیفی حکومت است، زیر توبه برآورده شده است، زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رمک داشتن، نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم و یعنی که دموکراتی میخواهیم سازیم، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سازیم، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از اونه که شما نزدیک هستید به اویله یا یعنی که شما خشتباری دارید به این یا اون. و این رو هم آقای میرزانوی در از خاطر نبرارید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. ببینید یک ثروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند، حتما پسر وی یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، نلا کار میکند، یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسیا دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشتباری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میگاتد، البته که با دیگر روح او رو یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونیم یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن، اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد در برای او اومن دیگر معلومات نمیتن. مثال قتل بهرام غفوری گجا شد، چی جزا گرفت؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت های دیده و دانسته او آدم وفات کرد، گجا شد؟ در برای وای هم معلومات نیست، وای هم پرکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست دادن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسری شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشید جان گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها رو نمیشود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها رو باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات دستادر. لیکن ما حالی هم نمیگویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی هم یک جامعه ارمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته استودیم. این بدون شبه، یکان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده ایستاد است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتور همین رو کرده میتوانست. اون وقتا باز قانون ها درجه درک خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سیف الله سفاروف شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست‌ها درباره جنایت یک منصبدار یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون و خاموش میسن؟ این چی معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، اینجا یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان می شود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمی تواند. بعد اون که گپش بر اومد، البته تحقیقات خدماتی با وجود آورده می شود یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده می شود این آدم گناهگار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث می شود یا جنجال می شود، یک کس رو می زند، اون تا از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یارف، نظر شما چی است با این پاسخ های سفلس آره؟ چرا اونو باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشینم؟ انیقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینید، در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق ویران کنی یا که جنایت شود، غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پرتویم. نه که اگر چونین قانون ویران کنی ها رو شخصان میکنن که در جامعه یک عبرو دارن، یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یکان وابستگی خیش تبوری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، اشکار بیان کرده شود.
بله، تشکر زیاد.
وزارت های تاجیکستان عموما خود رو یکان مسئول در نزد خلق حساب نمی کنن.
تشکر.
مسئول پراکوراتور نه یکان کس، چون که اونها رو خلق انتخاب نکرده است، اونها تعیین شدن و اونها سخن تعیینگر رو نگاه میکنن.
بله، تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سری راهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون برقرار میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است در نزد قانون، همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کم بغل یا بوی. قانون برای همه برابر، برای همه دخ دارد. اگر فکر خلق هر خل است که مثلا فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرن، همه خل فهمیدیم نکسه در سودیو اشتراک نکردیم.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня рассудит. Нету правды охы. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. Охи, чи бегун бо сутум накнан, хастай, чхел не стай. И найджа бача, мара, чи на нек норам, кад бизанам, пула ми тенедала.
Чи мардуми хел мегам хай? Хамма, и хар я чиз, як асос дура. Агар хонун хамеша риоя шава, хонун хамеша дарджояш боша, хич вақт чинин ақидаҳо пеш нами оя.
Да, тоҷи чи ухтам бурам, ами хел, бара хама, хонун барои хама як тая. یاگون جو قانون برای بوی برای کمغل فر نکرد.
نه مثلا میگن کی فرزندای منصبدار رو اگر
ای وای گفتم میگه ادمای بسان میگن من نمیگم گپورا برو ریکورد تو لو مگ
10 سال خدمت کردم ندیدم یاگون فرزند بوی بچه را در خدمت. اما من کمغل با حال خود سرگردان میخفن میورن شو لایس ای تقبوزی میکنه که ها تقد داشته باشی جریمه وزمین تا گنای وزمین تا سبوک میکنه.
قانون برای همه یک گایه نکه هم بچه راست گفت، برای که تقب و سم باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف الله سفروف، از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیلی عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکان مثال که از خیش تبارشون هست، موافق همه اندشه میرونن. یعنی که نمی شود که گپی قدی کوچگی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت آهاتیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازوکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما رو اعتراف میکنیم در بعض جاها همه می شود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
تشکر. جمشید یارف، خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدیم و سخنان ما را تصدیق کردن که برابری نیست و از کجا خلاصه آمدن؟ در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشون. چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه خیشتبارانشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می تواند؟ محترم سید فلسفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی، البته پیامدش بد است. در اینجا هیچ جای شبهه نیست. ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبتی در راه شوروی را گرفته است و جهت‌های انانه‌های ملی خودمان هم امکانات نمی‌دهند که بسیار همین نابرابری‌ها پیدا شوند. و مثلا خودی سود و پراکتور و اوکازو را گناهگار کنیم. در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است. اینها حالی هم پایان هستند، اینها را ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم با سیاست دولت صرفه می روند، همه کارمندان حقوق ساعت در خدمت خلق هستند، اینها گفته نمیتونیم. چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند. و ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند. و این به ما دست داده استاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یاروف، به همین سوال نظر شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبروبری چی کنه که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نوبروبری اقتصادی و باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های نخوب دارد. این در آخر می تواند با آشوب ها و شورش های هم رسوند که دولت از بین می رود در نتیجه چون این نوبروبری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید که از این پیشگیری کند. تا حال ما نمی بینیم اگر پیشگیری، تا حال نمی بینیم که حتی جواب دادن که شهباز رجب‌زاده یا اینکه دولت بیگ خیرزاده بسو برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویمش بعد یک سال وقتی که به او 10 سال میچن بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتن دولت ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشن. مرحمت سیف‌الله سفرف، از شما شروع میکنم.
نظر من این است که تمام کوشش رو به اون خاطر نمود که به مردم حقوقهایشون رو فهمونیم، اونها نشان دیم که اونان حق خود را صاحب باشند و این قانون را اونها قبول کردند و منطقیت اونها را حمایه میکنند. چون که موافق کنستوتسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یاروف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمی شود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کار که این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همین مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که سودهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه. بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بهتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود. چرا که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد به شما برای صحبت و به آخر اینجا به آخر برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاست شناس سیفالله سفرف، معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یوروف از اروپا بودند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 9 دکبر من زرنگزی نوروز شو خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. گروه 24 سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در یک اظهارات از استرداد بلال قربانعلیف عضو بازداشت شده این گروه به دوشنبه خبر داده است. قربانعلیف ماه اکتبر امسال برای نقض قاعده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. نمایندگان گروه 24 روز 8 دکبر در اظهارات گفتند مرکز اخراج وزارت مهاجرت آلمان در شهر هوف روز 24 نوامبر بلال قربانعلیف را به تاجیکستان استرداد کرده است. قرار استرداد او هم در همین روز صادر شده و 27 نوامبر به دست وکیل دفاعش رسیده است. بنابر اطلاع این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان، وکیل دفاعی قربانعلیف استرداد او را غیر قانونی میداند و تصمیم دارد علیه این قرار و برای برگردانیدن او به دادگاه بالایی شکایت برد. مقامات تاجیکستان رسما قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که وی در کجا و در چه شرایطی نگهداری می شود. بلال قربانعلیف عضو گروه 24 پس از جنگ روسیه با اوکراین از کیف به آلمان رفته بود و مقامی پناهندگی نداشت. به گفته این نمایندگان گروه در تاجیکستان ممنوع و در تظاهرات مخالفان در برلین هنگام سفر پرزیدنت امامعلی رحمان شرکت کرده بود. مخالفان از آن بیم دارند که در تاجیکستان او را شکنجه و اذیت مقامات و حبس طولانی انتظار است. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. مقامات ترکیه مادر و پسری بازداشت شده تاجیک را رها کردند. زنی 44 ساله با پسری 19 ساله اش 2 ماه قبل با درخواست تاجیکستان دستگیر شده، مسئله استرداد آنها به وطن در میان بود. اما به گفته یکی از نزدیکان این خانواده دلیل های جانب تاجیکستان تصدیق نشد و مقامات ترکیه فعلا از استرداد آنها به دوشنبه خودداری کردند. ابراهیم دانیارزاده پسری فاطمه غیاسوفا روز 8 دکبر به رادیوی آزادی گفت مادر و برادرش روز جمعه بر اساس قرار دادگاهی خواجه‌عالی ترکیه آزاد شدند. فاطمه غیاسوفا و پسرش محمدالله دانیارزاده روز 17 اکتبر در ترکیه بازداشت شده تا این 2 ماه بررسی قضیه آنها ادامه داشت. این مادر و پسر را در تاجیکستان به اتهام شرکت در جنگ سوریه جستجو میکنند. تاجیکستان در درخواستش به جانب ترکیه گفته است که گویا اهل این خانواده سال 2016 به سوریه رفته بودند. ابراهیم دانیارزاده گفت هیچ کدام از اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پایگردی پلیس بین المللی اینترپول قرار دادند. مقامات تاجیکستان هنوز رسما بازداشت 2 عضو یک خانواده در ترکیه را شرح ندادند. امریکا قطعنامه سازمان ملل متحد را درباره آتش بس فوری در نوار غزه وتو کرد. در آوازدهی برای قبول پیشنویس قطعنامه از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل 13 کشور از جمله روسیه به طرفداری از این سند آواز داده بریتانیا خودداری کرد. پیشنویس قطعنامه که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را میکند از جانب امارات متحده عربی تهیه و پیشنهاد شده است. روبرت وود فرستاده ویژه امریکا برای سازمان ملل این قطعنامه را نامتناسب و از واقعیت دور خوانده گفت قطعنامه تأثیری مثبت نخواهد داشت. به تاکید وود هم‌مؤلفان سند ضد وارد کردن محکومیت حمله گروه حماس به اسرائیل و همدردی به قربانیان این حادثه شدند. نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل ریاد منصور امریکا را به استفاده از معیارهای دوگانه عیبدار نموده اظهار داشت که وتوی امریکا به نظامیان برای صادر کردن جنایت های نوی جنگی امکانی بیشتر می دهد. به اطلاع وزارت تندرستی نوار غزه که زیر حمایت حماس است، در این جنگ بیش از 17,000 فلسطینی کشته شده اند. از این پیش انتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه برای برقراری آتش بس فوری در غزه مدعی 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل را فعال کرد. این عمل کردی او خشم اسرائیل را برانگیخت. در شهر خیمکی ولایت مسکو جای خواب مهاجران سوخت. کاربران رادیوی آزادی از جای حادثه گفتند گپ درباره 4 واگن می‌رود. سوختار روز 7 دکبر در میدان ساختمانی وابسته به شرکت سمالیوت سر زده است. کسی آسیب ندیده است ولی لباس و اشیای روزگاری مهاجران به کمی آتش رفت. خبر داد یکی از کاربران. سبب سوختار به هم رسیدن سیمی برق گفتند. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کارو زندگی میکنند. بسیاری از آنها در جایهای بسر میبرند که بی خطر نیستند. اکثرا مقامات روسیه خودی مهاجران را گناهکار میدونند. مهاجران از فراهم نبودن شرایط درست کارو زندگی شکایت میکنند.
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سری تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهری بوستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سری تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرزی نشده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبیگ تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی با توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان با تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابداً و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه علا در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکورا ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلا می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبیگ تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخش‌های از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سه عضوی یک اویله از جمله یک طفلی 3 ساله در شهر دوشنبه بر اثر زهرآلودشوی از دودی انگشت جان باختند. فاجعه شب 8 دکبر در محله خوجنبیای پایان پایتخت رخ داده است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش می‌دهم. جسد زن ساکن این محله را با دو دخترش زور امروز به خاک سپردند. زن 42 سال داشته، دخترانش یکی 18 و دیگری 3 ساله بودند. از آنها نام برده نشده است. اسلام رئیسی این محله در صحبت به رجای آزادی مرگ 3 نفر از یک آیله را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت مادر و دختران هنگامی خواب بر اثر زهرآلودشوی از دودی انگشت جان دادند. خبرنگاری رجای آزادی روزی 9 دکبر به محلی حادثه رفت. نزدیکان افراد جان باخته از صحبت خودداری کرده مانع نواربرداری شدند. اما یکی از افراد آشنا با این خانواده به رجای آزادی گفت پدری آیله در مهاجرت بوده، یک دختری دیگری آنها آیله دار و در خانه شوهر بوده است. در عکسی که وی به رجای آزادی فرستاد دیده می شود که جسدی ورمیده مادر و دو دختری او روی فرش خانه خواب است. هر سال با فرو رسیدن هوای سرد، ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با هیزم و انگشت گرم می کنند. در بعضی موارد رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری با این گونه فاجعه ها انجام می یابد. در اول سال روان هم در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان یک زن و شوهری جوان بر اثر دودی انگشت در داخل حمام جان باختند. در حادثه دیگر در همین ولایت سال روان پدر و پسر 5 ساله اش زهرآلود و هلاک شدند.
در دل هوس بود، هوس عشق تو بود، در دل هوس بود، هوس عشق تو بود، در دل هوس دیدن رخسار تو دارم، در دل هوس دیدن رخسار تو دارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم. خودم اینجا و یارم دشتی پایان، دلم پر غصه و هم چشم گیریان، خودم اینجا و یارم دشتی پایان، دلم پر غصه و هم چشم گیریان، بکی گویم غمی دل را ندانم، که دل تشنه نمانه در بیابان، در دل هوس بود، هوس عشق تو بود، در دل هوس بود، هوس عشق تو بود، هوس دیدن رخسار تو دارم، در دل هوس دیدن رخسار تو دارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم.
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام می‌دهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه‌هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظر ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفن راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر می‌دهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه می‌کنند یا برای چند روز از کار محروم می‌نمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود، میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جاست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پچاشون دای بالای ترپه دای ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکشو مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه میگه بگیرم. اما دا نیکروش سلام دا اون مخم دا گم کروش سلام خول نیست که با کدام حالت با حالت که اون من بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلیش میشنید خیل میکنم در یک ما یک بار سرشم شوه که یا نمون بو میکنه که فلوس یا خیلیش میشنید مثلا دهانش بوی هفت خر میکنه که خیل میکنی که اکا نپریاد نه با یا نمون گب میزنه که میگوی که تای وای قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات‌های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام‌های راننده را ثبت و او را گناهکار می‌کنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تایمیه یک ساکن دوشنبه می‌گوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام می‌کنند، با ما هم خب نمی‌کنم.
چی شد که شما را دشنام کرد؟
روننده بشه که تاکسی هم سوار میشمیره نرخ زیاد میگن شو چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دقیقت میکنن ما هم عطوه دوده هم میتونیم رنگی باید.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جمع شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای.
راننده چی پاید چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو نمی فورتا فروه با تاکسی شین روه.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسانی قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. به رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم میزاج و هم راننده فردی جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسانی غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سخت‌تر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیا ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری می شوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک می دهند و مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیا ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند، ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعدادی آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزان روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما، دیدن شیر که یک حیوانی وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می دهد، ولی در این باغ می تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشا و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگاهبین شیرها در این باغ برای رادیو آزادی گفت
تور یک پشته میس
سیاحت به این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز میگیریم، در داخل قفس احتیاطی جای میدهیم. باید به کودکان دقت دهند، پنجره ها را نقپند. بایتار ما همه قویده های بخطری را میفهموند. وقتی آنها فهمیدند تلفن هایشان را برای نگاه داشتن میسپرند و با همین سیاحت آغاز میشود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه میکند. با خسته شوی مهمان ها و خواهش آنها ممکن است وقتی سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساسا از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روسها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لکلک های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوا 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی میکند. میگوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه محبوبه رهبر شده کار میکنم و اینجا مهمان ها از روسیه، مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان مهمان ها ما.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، 10 نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. زیبا طلوی من سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود بالا رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تن انگشت را از کانها 100 سومانی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالا رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
ما انگشت فونیغنو عینی 650 بود، اصول انا اصول 750 میخریم، میجمعیم 1200 میفروشیم، 1350 1200 میفروشیم.
یک تونش ها؟
تونش ها.
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی ربط داد. با گفته او خراجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته و نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شو عزیز ساکن محله گلستان ناحیه شومنصور به رادیو آزادی گفت
حکم این کنه دوشون رو مگر سیعلوش که بگیری برای نمیشه بگیری قرض میکنی چی کنی مگر بگیری برای که خونه در گوده که مایده موای چی خیلی خیلی بفهمی کن قیمت های قیمت های اول 15-20 سون با او قیمت های سال با سال کمر قیمت های پیش ارزان بود مو مثل آزی همین دو تون سه تون هم خیلی میگیدیم نه خیلی واسه با زمیستون های زمیستون های سو کاتا باشو کم می رو اگر زمیستون سو دروز باشو سو می رو
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است، ولی آنها میگویند گرانی مانع جدی است. نگرانی‌ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا می‌دهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر می‌کند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد می‌شود که اساساً در تهیه هر گونه کباب‌ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عملکرد او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آنتونیو گوتریش در صفحه خود در شبکه ایکس یا توییتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کلی این سازمان اجازت می دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کلی سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطری از کار افتادن سیستم های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می خواهم یک آتش بس بشر دوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام آنتونیو گوتریش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. و ای افزود: دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه می کند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقاً به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست‌ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان‌ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دستی حماس باشد. تنش‌های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی می‌کند با شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می‌افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1,200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصب دار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحب دار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانونشکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون افج گرفت. پسر رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسر وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفاروف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفاروف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودند و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیلی می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال را می خواهم از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت می شود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه را، چه منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کم بیزاد را به یک چشم می بینند و یا یکسان مناسبت می کنند؟ نظر شما.
تشکر زیاد که به برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکم ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های من با منصبداران رخ می داده، جزاهایی که آنها می گیرند این را نشان می دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان می دادگی که همین برای چی و چی گونه قانون به همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمون است. هرچند که در کنستیتوسیون افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمون همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگاری، نه مأموری، نه گرژدنی، نه جنایتی، نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول آن در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی اون با همون حکومت داران، نزدیکی اون، نقشی اون انسان یا خشتباری اون با پایدار کردن همین سیستمی حضیرت در تاجیکستان بوده.
بله، تشکر. جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ دارم که البته راضی نمی شوم، برای اینکه مقصدی، اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته صدها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من هم میتوانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیازها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پرزیدنت فلان امتیازات داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار صلح و وحدت ملی با امتیازهای مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمتهای مخصوص هست.
نه شما نادرست گفتید، یا شما قانون را نخونده یعنی که خیلی میدونیم وابسته با اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسگذار صلح وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همین آوردگی این برخلاف ماده 17 سرقانون جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سردار دولت سردار سیستم چنین کار میکند البته که اون ادمایی که از او پایانتر هستند اما شخصانی که آنها رو نگاه میدارن آنها رو یوری میرسونن در همین سیستم بودن موجود بودن از بایگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرن آنها یکدیگر رو به گفتی روسا پویشک میکنن دستگیری میکنن. بینید اگر خواهد من مثال میبرم سردار ترمینال یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب زاده را خود پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و اندوز آشکار میکنه جنایتش رو میگوید که در مدت چند ماه از لیتنه به نمیدونم پاوکونیک گذشت و 16 مرتبه به خارجه سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت خارجه دارد همه رو برگردانده بیار تو جوان هستی و وگرنه 15 سال تو میشنی. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اقلا سنجیش آغاز میکرد ولی نه سنجیش هست نه یکون گپ و خبر هست که آینده همین آدم چی شد یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الله سفاروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم جزای سبو گرفتن پسری ریکتوری دانشگاه سلوانی فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدای رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن بیانگر دیگر چیز نیست یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه. به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بودن میتوانند حتی در قانون ها هم هست بعضی حالت هایی که اونها استثنایی باید باشند مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیاز ها این معمول حالت های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود در ترکمنستان هم هست در امریکا هم هست مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و هکذا یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که آنها می دانند و می آموزند و در کتاب های آنها به طور نظروی اساسناک شدند آنها می توانند که این یا آن ماده قانون را با پرمیچن می گن یا که علاوه هایش استفاده کنند آن را دیگر خیلی شرخ دیند و غیر و کذا یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد
یعنی استثنایی که شما میگویید استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میزونابی بسیار تیز و
همین کار اون هم به مانند پسری که همین گل شیرعلی به اوباشی متهم می شود میبخشید گفتون می برم از خاطر برادر بخشید شما میگه استثناء باید استفاده برده شود بله در کدکس جنایتی هست استثناء وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت های سبو کننده ممکن است که از همان نرمایی که قانونگذار معین کرده است مثال میگیریم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده شد سودیا میتواند از اون از این مورد کمتر بگیرد این درست است ولی سوال میبیند که برای چی در سال 2018 یا که 19 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمان برنامه ما پسری که چند مرتبه جنگ و جنجال و خولیگانی میکند ماه ایون او را بازداشت میکنند برای که کارمند اوباک را میزند نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند با جایی که پرونده اویدی لطکوبی نماینده حکومت آغاز کنم با ماده 238 به فکرم با ماده 328 نسبتی با ماده 237 خولیگانی پرونده آغاز میکنم در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با او در چنین حالت استثنایی یا فرزندان نابالغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی این بینی باید هم استثنایی شبهانو می باشد. برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال ندادید، 4 سال ندادید، یک بار 1 سال دادید.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن جناب سیف الله سفرف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثنا است؟ استثنا در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثنا با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف الله سفر،
ما باید که یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل نگفت من با نپر
نه شما را همین را این من بایی سال گردنه دو تو من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که
در محترم سیف الله سفر و مرحمت
ایستد که مزانبی ایستد من شهدتیم من حالی جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نموندید جب زاره.
مرحمت مرحمت
گپ در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. این حالت سبک کننده میگویند یا حالتی وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان را شرطیم یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان را اعترام میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنند، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستند، آزادی سخن است و میتوانند که در حالت های نادرست استثناء کردن یگان چیز البته این مسئله رو به بحث کشند. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زن ها را همین گونه از سود جواب دادند، مسافر ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادند، لیکن در برای اونها هیچ کس گپ نمیزند. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد وقتی که منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر میکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا چرا بعد برای استثناء نسبت زنان و مسافران شما سخن نمیرانید؟ گفتید شما درست گفتید چرا ما سخن نمیرانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید ایهوتایی باید چی میگن همه گفتی روزو بلخه عبران رفتگی تماما زبیتنی رو بانیشدگی در درخواست جواب میتید، نه یک سوال با یکان ستاتیس کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشود در مدت 6 ماه یک مراتبه در مدت 1 ساعت با سوال های جورنالیستان جواب چید. اگر اونها کشاده میبودن ستاتیس کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن مثلا نسبتشان جزای سبکتر دادن. لیکن ما درباره اونها یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم مکتوب مینویسیم یکون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما ستاتیستیکا میگیریم؟ ستاتیستیکای حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنیم که آدمانی به قول آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف الله سفروف؟
گفت در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. باز هم در مثال بایدن من به شما گفتم که حتی پرزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر رو دیگر چیزا شد. یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی می توانند که این یا آن سپارش رو اجرا کنند، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نگ باشد. در این حالت ها ما اینا را رد نمیکنیم. اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان من مثال از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان رو گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برنگردم. در اینجا این خیلی است که موادهایی که در سود می شود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایط اخبار نیامد چوب می شوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت اونها وابسته است. می توانند جواب دهند و می توانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج زندگی می کند و ارگان های حفظ حقوق ما می توانند که با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستم و شاید شهروندی هم برآمدگی باشم، من هم دانم این نشم در اونجا در پایان چی نوشتن، از نام کی نوشتن، برای چی نوشتن، یعنی چگونه اساسنو کردن که این فکت ها برای چی لازم است.
تشکر. جمشید یارف، شما حرفای دارید با سخنهای همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم، نکم فرمت برنامه را به نظر بیفته در باره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات های قدرتی، این بحث نمیکنیم با فکرم، این دوی بحث نیست،
این درست است. بله.
این برنامه نیست.
بله.
برمیگردیم با همین حالت های استثنایی و اونه که گفتن که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم. بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گرم برای اداره کردن سیفی حکومت است، زیر توبه برآورده شده است، زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رمک داشتن، نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم و یعنی که دموکراتی میخواهیم سوزن، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سوزن، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از اونه که شما نزدیک هستید به اویله یا اینکه شما خشتباری دارید به این یا اون. و این را هم آقای میرزانوی در از خاطر نبرارید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. بینید یک سروادمان اگر در پراکوراتورا کار کند، حتما پسری وای یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، نلو کار میکند، یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسه دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشتباری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میگاتد، البته که با دیگر روح رو یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونن یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن، اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد در برای او اومن دیگر معلومات نمیتونن. مثال قتل بهرام غفوری گجا شد، چی جزا گرفت؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت های دیده و دانسته او آدم وفات کرد، گجا شد؟ در برای وای هم معلومات نیست، وای هم پراکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده، یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسری شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشید جان گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها رو نمیشود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها رو باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات دست دارد، لیکن ما حالی هم نمیگویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی هم یک جامعه ارمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته ایستادیم. این بدون شبه، یگان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده ایستاده است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخله میتواند کند یا اینکه پرکتورا همین رو کرد نمیتوانست. اون وقتا باز قانون ها درجه درد که خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سید فلسفه شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقام دار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست‌ها درباره جنایت یک منصبدار یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون و خاموش میسن؟ این چه معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، اینجا یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمیتواند. بعد یون که گپش برآمد البته تحقیقات خدماتی با وجود آورده میشد یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده میشد این آدم گناهکار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث میشود یا جنجال میشود یک کس رو میزنه اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یارف نظر شما چی است به این پاسخ های سفلوسارو؟ چرا اونو باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشینند؟ انیقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینید در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق ویران کنی یا که جنایت شود و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پارتویم. نیکی اگر چونین قانون ویران کنی ها رو شخصانه میکنن که در جامعه یک عبرو دارن یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یگان وابستگی خیش تبوری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، آشکار بیان کرده شود.
بله تشکر زیاد.
وزارت های تاجیکستان عموما خود را یگان مسئول در نزد خلق حساب نمیکنن.
تشکر.
مسئول پروکوراتور نه یگان کس، چون که اونها رو خلق انتخاب نکرده است، اونها تعیین شدن و اونها سخن تعیینگر رو نگاه میکنن.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون برقرار میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است. در نزد قانون همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کمبغل یا بای. قانون برای همه برابر، برای همه دخ دارد. اگر فکر خلق هر خیل است که مثلا پرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرند، همه خلف فهمیده بودن که در سودیو اشتراک نکردن.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня рассудит. Нету правды. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. اوخی چی بگم با سوتم نکنن هستای چه خیل نیستای این عجب چه مرا چینا نکنه اولان قب بزنم پولا میتونی
دارم روی چی مردمی خیل میگم خیل همه ای هر یک چیز یک اساس داره. اگر قانون همیشه ریوه شوه، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمی آید.
تا چی وقت بارم همی خیل برای همه قانون برای همه یک داره. یک اونجا خانم برای بای برای کمغل فرق نکرده.
نه مثلا میگن که فرزندای منصب دارو اگر
ای وای گفتم میگه آدم های بسان میگن من نمیگم گفاره برای ریکارتون تلال
نگرد. 10 سال خدمت کردم ندیدم یکم فرزندی بای بچه را در خدمت. اما من کمغل و حال خیلی سرگردان میکپن بیورن شو لایه سای تقبوزی میکنه که های تقد داشته باشه جریمه وزمین تا گناه وزمین تا سبوک میکنه.
قانون برای همه یک گایه نکه هم بچه راست گفت برای که تقب و سم باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف الله سفروف از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیلی عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکان مثال که از خیش تبارشون هست موافق همو اندیشه میرونند. یعنی نمیشود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت آهاتیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازوکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما را اعتراف میکنیم در بعض جاها همه میشود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
تشکر جمشید یورف، خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدیم و سخنان ما را تصدیق کردن که برابری نیست و از کجا با خلاصه آمدن؟ در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان، چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خویشتنشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می تواند؟ محترم سید فلسفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی، البته پیامدش بد است. در اینجا هیچ جای شبهه نیست. ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبت دوره شوروی را گرفته است و جهت‌های انانه‌های ملی خودمان هم امکانات نمی‌دهند که بسیار همین نابرابری‌ها پیدا شوند. و مثلا خودی سود و پراکتور و اوکازور را گناهگار کنیم. در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است. اینها حالی هم پایان هستند، اینها را ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم با سیاست دولت صرفه می روند، همه کارمندان حقوق ساعت در خدمت خلق هستند، اینها گفته نمیتونیم. چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند. و ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند. و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یورف، به همین سوال نظر شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبروبری، چی خیلی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نوبروبری اقتصادی و باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های نخوب دارد. این در آخر میتواند با آشوب ها و شورش های رسوند که دولت از بین میرود در نتیجه چون این نوبروبری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید که از این پیشگیری کند. تا حال ما نمیبینیم اگر پیشگیری، تا حال نمیبینیم که حتی جواب دادن که شهباز رجب زاده یا اینکه دولت بیگ خیرزاده بسو برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویمش بعد یک سال، وقتی که به او 10 سال میتیم بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتن دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشن. مرحمت سیف الله سفرف، از شما شروع میکنم.
نظر من این است که تمام کوشش رو با اون خاطر نمود که با مردم حقوقهایشون رو فهمونیم، اونها نشان دیم که اونان حق خود را صاحب باشند و این قانون را اونها قبول کردند و منطقیت اونها را حمایه میکنند. چون که موافق کنستوتسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یورف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمی شود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کار که این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگون مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همه مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که سودهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه، بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بدتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود. چرا که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد با شما برای صحبت و با آخر اینجا با آخر برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یوروف از اروپا بودند.